اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان ارجمند، با برنامه خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاه دوشنبه 18 ماه مارچ سال 2019 میلادی. نخست توجه فرمایید با مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. مقام ها در ولایت هرات می گویند که تا کنون 57 سرباز پلیس سرحدی که روز گذشته از منطقه موریچاق ولایت بادغیز وارد خاک ترکمنستان شده بودند، دوباره از بندر تورغوندی وارد خاک افغانستان شدند. یک مقام پلیس سرحدی در بندر تورغوندی هرات که نخواست نامش ذکر شود، به خبرنگار صدای آمریکا در هرات گفت که این سربازان ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز با تجهیزاتشان وارد بندر تورغوندی شدند. پیش از این گزارش های نشر شده بود که ترکمنستان این سربازان افغان را اخراج کرده و این سربازان مجبور شدند که به طالبان تسلیم شوند. اما جمشید شهابی، سخنگوی والی بادغیز، به صدای آمریکا گفت که به دنبال رایزنی مقامهای وزارت امور خارجه افغانستان با مقامهای ترکمنستانی، بیش از 100 سرباز پلیس سرحدی برای مسئولیت جانیشان چاشت دیروز با سلاح و تجهیزاتشان وارد خاک ترکمنستان شده بودند. موریچاق یکی از مناطق مرزی بادغیز با ترکمنستان است که مسئولیت تأمین امنیت آن عمدتاً به دوش سربازان پلیس سرحدی می باشد. در جریان یک هفته اخیر گروه طالبان حملات گسترده ای را بر شماری از مناطق ولایت بادغیس به شمول ولسوالی بالامرغاب سازماندهی کرده است. جزئیات بیشترین مطلب را پس از خبرها فراموش نکنید. شورای عالی صلح افغانستان تصمیم دارد که به نمایندگی مهاجرین افغان مقیم ایران نیز در جرگه مشورتی سال عضویت بدهد. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشا و لیلا جعفری عضو شورای عالی صلح افغانستان که به ایران رفتند، با برخی مهاجرین افغان در سفارت افغانستان در تهران به خاطر مشوره در مورد جرگه مشورتی سال، پیشرفت‌های مذاکرات سال و نگرانی‌ها در مورد این مذاکرات دیدار کردند. قرار است جرگه مشورتی صلح در نهم ثور سال 1398 هجری خورشیدی برگزار گردد و در این جرگه خطوط سرخ و طرح چگونگی مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان مشخص شود. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید که با آغاز سال جدید خورشیدی، رخصتی روزهای پنجشنبه که در دوران حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان آغاز شده بود، لغو شود. عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که کابینه حکومت افغانستان طرح لغو رخصتی روز پنجشنبه را تایید کرده و با آغاز سال 1398 خورشیدی این طرح عملی می شود. سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان دلیل عمده لغو رخصتی روزهای پنجشنبه را ارتباط کاری افغانستان با جامعه جهانی خواند. او گفت که در حال حاضر دفاتر دولتی در روزهای پنجشنبه و جمعه و دفاتر خارجی و سازمانهای بین المللی روزهای جمعه و شنبه رخصتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از اقامه دعوا علیه مقامهای آمریکایی خبر داد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
رئیس جمهور روحانی امروز گفت که تهران علیه آن ده مقامهای آمریکایی که بر ایران تظاهرات اقتصادی وضع کردند، در داخل ایران اقامه دعوا می‌کند. آقای روحانی گفت که هدف از این اقدام آغاز پیگرد قضایی مقامهای آمریکایی در محاکم بین‌المللی می‌باشد. رئیس جمهور ایران افزود که تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران مشکلات اقتصادی من جمله تضعیف ارزش ریال را سبب شده و این منجر به افزایش میزان تورم پولی در ایران شده است. رئیس جمهور ایران این تعزیرات را جنایت علیه بشریت خواند و افزود که به وزارت‌های خارجه و عدلیه کشورش دستور داده تا علیه مقام‌های آمریکایی اقامه دعوا کنند. حسن روحانی گفت که امریکاییان با وضع تعزیرات اقتصادی بر ایران تنها یک هدف دارند و این هدف به گفته آقای روحانی برگشت امریکا به ایران و حکم روایی دوباره بر ملت ایران است.
چین میگوید که از سال 2014 به این سو حدود 13,000 نفر را در منطقه سینکیانگ این کشور بازداشت کرده است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
بیجنگ این افراد بازداشت شده را دهشت افگن توصیف کرده و افزوده است که حکومت چین در طول 5 سال گذشته در منطقه سینکیانگ بیش از 1500 گروه خشونت طلب و دهشت افگن را از بین برده، بیش از 2000 وسیله انفجار را ضبط کرده، حدود 30,000 نفر را به جرم فعالیت‌های غیرقانونی دینی مجازات کرده و بیش از 345,000 نسخه مواد دینی غیرقانونی را مصادره کرده است. چین به خاطر سرکوب شدید اقلیت مسلمان آن کشور به ویژه اویغورها در منطقه سینکیانگ آن کشور که با افغانستان هم سرحد می باشد، مورد انتقاد گروه‌های حامی حقوق بشر و ملل متحد قرار گرفته است. اما چین میگوید حکومت آن کشور بعض اقدامات را به خاطر افراد زدایی مسلمانان آن کشور روی دست گرفته است. چین این اقدامات را برای ریشه‌کن کردن افرادگرایی اسلامی در آن کشور لازمی خوانده است. در عکس‌العمل به سرکوبی اقلیت‌های مسلمان از سوی حکومت چین، ملل متحد میگوید که چین بیش از 1,000,000 اقلیت اویغور و سایر مسلمانان آن کشور را در بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌کند. چین این بازداشتگاه ها را مراکز تعلیمات مسلکی می خواند.
گلوله‌باری در داخل قطار شهری در شهر اوتریخت هلند سبب کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چندین نفر شده است. پلیس هلند گفت که تحقیق در پیوند با این رویداد با احتمال انگیزه دهشت افغانی جریان دارد. پلیس افزود که گلوله‌باری ساعت 10:45 دقیقه پیش از چاشت امروز به وقت محلی به وقوع پیوسته است. یوست لنشاک یک سخنگوی پلیس هلند گفت که تاکنون در پیوند با این رویداد کسی بازداشت نشده. مارک روتی صدر اعظم هلند در یک پیام تویتر وضعیت را بسیار نگران کننده خواند و افزود که یک تیم رسیدگی به بحران برای بحث در مورد وضعیت تشکیل جلسه داده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون می‌پردازیم به شرح گزارش‌های این ساعت از افغانستان و جهان. 57 سرباز پلیس سرحدی افغان از کشور ترکمنستان وارد افغانستان شد. مقامات در ولایت هرات می‌گویند این سربازان پلیس سرحدی روز گذشته از منطقه موریچاق ولایت بادغیس وارد خاک ترکمنستان شده بودند و امروز مجدداً از راه بندر تورغوندی وارد خاک افغانستان گردیدند. همکار ما خلیل نورزایی از طریق ارتباط مستقیم تلفن از هرات در برنامه هستند که در مورد گزارش میدهند. آقای نورزایی با سلام و سپاس، آیا تمام این تعداد سربازان 57 سرباز که بودند برگشتند یا یک تعدادشان باقی ماندند و دلیل رفتن آنها چی گفته شده و چرا دوباره برگشتند؟
سلام بر شما. همونطور که میدانید از یک هفته به این طرف گروه طالبان حملات سنگینی بر پوسته های امنیتی قوای افغان در مناطق مختلف ولایت بادغیس راه اندازی کرده، از جمله ولسوالی مرغاب و حتی منطقه موریچاق در سرحد با کشور ترکمنستان. روز گذشته حوالی ظهر یک کندک از سربازان پلیس سرحدی که 131 نفر بودند، اینها مجبور شدن پوسته های امنیتی خود به خاطر شدت ناامنی ها و مشکلات دیگری که داشتن رها کنند و به سرحد افغانستان با ترکمنستان برن. ابتدا نیروهای مرزی ترکمنستان به این سربازان اجازه نداده بودند که وارد خاک بشن، اما بر اساس گفته جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس، بعد از رایزنی هایی که از سوی وزارت امور خارجه افغانستان صورت گرفته با کشور ترکمنستان، آنها اجازه داده بودند این سربازان وارد خاک ترکمنستان بشن و امروز صبح ساعت 9:30 صبح 57 تن از این سربازان از مسیر بندر تورغوندی هرات دوباره وارد خاک افغانستان شدند. البته اونطوری که سخنگوی والی بادغیس میگه، از جمله 131 سرباز پلیس سرحدی، 31 تن آنها که باشنده های منطقه موریچاق بودند، دیروز بر اساس همو تعاملات و گفتمان های مردمی به خانه های خود رفتند و فقط 100 نفر دیگه وضعیت از اونا بی سرنوشت بوده و وارد خاک ترکمنستان شدند. اما تا به این لحظه تنها 57 نفر پلیس سرحدی از کشور ترکمنستان همراه با تجهیزات دستاشه خود دوباره وارد خاک افغانستان شدند. دقایق قبل من حتی دوباره گفتگویی داشتم با مسئولین پلیس سرحدی در بندر طرقندی هرات، اونها گفتند که موضوع جالبی که اونها مطرح کردن این بود که بعد از ورود 57 سرباز پلیس سرحدی دیگر کدام سربازی نیامده، اما 122 نفر فرد ملکی که شامل زنان و اطفال هم میشن، اینا امروز از کشور ترکمنستان وارد افغانستان شدن. اینها هم از جمله باشندگان منطقه موریچاق ولایت بادغیس هستند که اینها هم روز گذشته به نوعی به دلیل
بله فکر میکنم ارتباط تلفن قطع شد، دوباره اگر رخ شد گزارش را ادامه میدهیم و حال میپردازیم به ادامه گزارش های این ساعت.
مواد مخدر کشنده و مهلک است، مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
ادامه گزارش های این ساعت. افغانستان از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران بوده، اما در این کشور هنوز خبرنگارانی هستند که سر به کف به کار خبرنگاری می پردازند. یکی از این خبرنگاران نرگس هورخش است، بانویی که میگوید نگران وضعیت است اما همچنان با اراده بلند به کارش ادامه خواهد داد. توجه فرمایید به گزارش از سمسامه سیرت، خبرنگار صدای آمریکا، به مناسبت 27 اوت روز که روز ملی خبرنگار است و تایید دیدار با نرگس هورخش تهیه کرده است.
فرصتی فراهم شده که نخستین کنسرت خیابانی را برگزار کند و سنت های دست و پاگیر جامعه بخواند. از دغدغه های امروز
نرگس هورخش سال هاست صدای ده ها زن، مرد و کودک شده که صدایشان خفه بوده و یا حقشان پامال گردیده است. نرگس خبرنگار جوان افغان به کارش عشق می‌ورزد و می‌گوید تا می‌تواند از نابرابری، بی‌عدالتی و نابسامانی‌های اجتماعی خواهد گفت و صدای مظلومان خواهد شد. هرچند نرگس نیز مانند دیگر خبرنگاران دشواری وضعیت را نگران کننده می‌خواند.
ما می‌بینیم که اکثریت رسانه‌ها در افغانستان زیر تهدید امنیتی هستند. ما در سال گذشته میلادی خونین‌ترین سال بر رسانه‌ها داشتیم. بسیاری از همکاران ما، همکارم شهید شدند و این را نشان می‌دهد که هر روز میگذره و کار خبرنگاری سخت‌تر میشه، دشوارتر میشه.
نرگس زمانی که 13 سال سن داشت کار را در یک رسانه محلی ولایت کندوز آغاز کرد و پس از آن در برنامه‌های مختلف و رسانه‌های متفاوت در کندوز و مزار شریف کار کرد. در سال 2015 به کابل آمد و اینجا نیز کارش را با یکی از رسانه‌های محلی افغانستان با عنوان خبرنگار آغاز کرد. این بانوی خبرنگار نیز مانند صدها زن دیگر درد تبعیض را چشیده و در کنار دشواری‌ها و مشکلات دیگر در جریان کارش، دردناک‌ترین خاطراتش را از برخوردهای نابرابر تعریف میکند.
ما در وضعیتهایی رفتیم کار کردیم که احتمال حمله همو روز بوده. ما این ثابت کردیم که زنها در کنار مردها استاد میشن و تعهدی که نسبت به کارشان دارن با او هستن. اما زمان رسید که خود همکار ما با ما میاد میگه که تو خبرنگار جنگ شدن را به گور ببر خیالشه. وقتی رزی که اینجا افغانستان است تو نمیتونید.
نرگس هورخش که به بسیاری از ولایت افغانستان برای کار رسانه‌ای سفر کرده گفت که عدم دسترسی به اطلاعات، ناامنی، وضعیت نابسامان اجتماعی و برخوردهای تبعیض‌آمیز از مشکلات جدی زنان خبرنگار است. از جانب دیگر نرگس سال آینده را سال چندان خوب برای کار خبرنگاری نمیداند و با اشاره به مذاکرات صلح با طالبان میگوید که نگران قربانی شده آزادی بیان و محدود شدن کار رسانه‌ای زنان خبرنگار است.
اگر یک صلح واقعی نباشه، رسانه ها تضعیف شوند، رسانه ها آزادی و بی‌طرفی را که قبلا داشتن اونا را نداشته باشند و زن ها کمتر جرأت کنند که به رسانه ها برن و یک نگرانی کلان است هرگاه طالبا با دیدگاه قبلیشان باشند.
افغانستان از خطرناکترین و خونین‌ترین کشورها برای کار خبرنگاری است. در کمتر از 3 ماه سال جاری میلادی بر بنیاد آمار کمیته مسئولیت خبرنگاری خبرنگاران افغان 3 خبرنگار کشته شده و 14 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. اما در این شرایط دشوار هنوز خبرنگاران زیاد هستند که برای اطلاع رسانی و حفظ آزادی بیان با عنوان بزرگترین دستاورد نزدیک به 2 دهه گذشته تلاش می کنند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه می دهیم به مشروع گزارش های این ساعت. ارج گزاری بروز ملی خبرنگاران در بلخ. مقام های محلی بلخ در حمایت از 27 حوت روز ملی خبرنگاران چهارراه را به نام خبرنگاران نامگذاری کردند. در همین حال والی بلخ در حمایت از خبرنگاران تاکید دارد و می گوید که برای بهبود حق دسترسی به اطلاعات در این ولایت تلاش خواهد کرد. میرویس بیژن گزارش می دهد.
27 حوت روز ملی خبرنگاران در تقویم افغانستان نامگذاری گردید. مقام های محلی در مزار شریف مرکز بلخ با ایجاد یک چهارراه به نام خبرنگاران از فعالیت آنان تمجید کردند. عبدالحق خرمی شاروال مزار شریف میگوید که به خاطر هرج گذاری به مقام خبرنگاران چهارراه را در شمال شهر مزار شریف ایجاد کردند که از بودجه این اداره ساخته خواهد شد.
اولا جا داره که ما روز ملی را که در تقویم افغانستان ثبت شده برای شما مبارکباد بگویم. شاروالی مزار شریف، مقام ولایت بلخ هم به خاطر حمایت از رسانه ها، به خاطر پاسداشت از خدمات و جانفشانی های شما در عرصه خبررسانی و در عرصه آگاهی دهی برای مردم افغانستان تصمیم گرفتیم که ما یک چوک یا یک چهارراهی را در این قسمتی که فعلا ما شما قرار داریم که امروز سنگ تعدا بشه توسط اراکین بلندپایه ولایت بلخ گذاشته شد، به نام شما خبرنگاران عزیز و به خاطر حمایت و پاسداشت از شما و به خاطر تجلیل از 27 حوت امروز سنگ تعدا بشه بگذاریم. کیرما برای شما، برای ملت افغانستان و تمام فامیل رسانه‌ها باز دیگر مبارکباد میگویم.
در این مراسم محمد اسحاق رهگذر والی بلخ بر پشتیبانی از فعالیت‌های خبرنگاران در این ولایت تاکید دارد و میگوید که برای بهبود دسترسی خبرنگاران به اطلاعات از سوی مسئولان ادارات دولتی تلاش میکند.
این حق مسلم خبرنگار است که باید دسترسی پیدا بکنه با همکاری شما. بنان یک بار دیگر هم اطمینان میتوم همونطور که ما در طی یک سال حمایت کردیم از خبرنگاران عزیز، من بعد هم حمایت میکنم. امیدوار هستم که سال 98 سال صفا و برادری بوده باشه که ما شاهد خشونت در برابر خبرنگاران نبوده باشیم.
در این میان شمار از خبرنگاران در بلخ از ایجاد چهارراه و منار به نام خبرنگاران استقبال میکنند و اما تاکید دارند که نوز هم چالش های در برابر کار خبرنگاران در این ولایت وجود دارد. مهناز موزون و عزیز کریمی دو تن از خبرنگاران در ولایت بلخ میگویند
ما در حال روز خبرنگاران را تجلیل میکنیم که خبرنگاران زیادی را از دست دادیم در سال جاری و خشونت های زیادی در قبال خبرنگاران صورت گرفت و هنوز هم خبرنگاران با مشکلات خشونت، ناامنی اینها دست و پنجه نرم میکنند و کارکردهای خوبی که برای خبرنگاران از سوی حکومت و سوی نهادهای شخصی صورت گرفته باشه ما شاهد نبودیم. گرچند امروز چوکی به نام خبرنگاران در مزار شریف ساخته میشه جای خرسندی و خوشحالی است، اما ما خواهانی هستیم که واقعا به مشکلات خبرنگاران ختم بتن یا خاتمه داده شود. برای
طوری که معلوم است مشکلات در برابر خبرنگاران بی حد زیاد است، از حق دسترسی به اطلاعات گرفته تا خشونت که در برابر خبرنگاران صورت میگیره از آدرس‌های مختلف و مسئولیت شغلی وجود ندارد برای خبرنگاران و مشکلات زیادی هست که باید به او رسیدگی شود از سوی حکومت.
روز ملی خبرنگاران در افغانستان در حال درج تقویم میگردد که بر بنیاد اطلاعات دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد سال 2018 میلادی یکی از خونین ترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بوده است و 13 تن از خبرنگاران در این سال جانشان را از دست دادند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
ادامه گزارش ها. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که در نتیجه مذاکرات با مقامهای ترکی و یونانی به این تفاهم رسیده اند که از پناهجویان افغان بدون که پناهجویان افغان را بدون دلیل اخراج نکنند. اما پناهجویان در ترکیه این گونه تفاهمات را در تغییر وضعیت پناهندگان بی تأثیر می دانند. خیرالله رسولی در مورد از کابل گزارش می دهد.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، نتایج سفرش را به ترکیه و یونان در خصوص کاهش مشکلات پناهجویان افغان در آن کشورها با رسانه‌ها شریک ساخت. آقای بلخی گفت که برخورد نامناسب با مهاجرین، اخراج اجباری و ارائه خدمات از موارد قابل نگرانی پناهجویان در این کشورها بود. وزیر مهاجرین افغانستان گفت که در یونان بر علاوه مقام‌های دفتر امور پناهندگان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت با وزیران داخله، خارجه و مهاجرین در خصوص مشکلات پناهجویان افغان گفتگو کرده است. به گفته آقای بلخی، بر اساس گزارش‌های رسمی یونان، میزان جذب پناهجویان افغان در آن کشور بیش از 70% بوده و اکنون 16,000 پناهجوی افغان در آن کشور هستند که شماره قبول شده و کار روی دوسیه‌های برخی دیگر جریان دارد.
مدت توقف اونا در جزیره‌ها باید کاهش پیدا کنه و سرعت پیدا بکنه، اما پروسس طی مراحل کیسایی که اونا دارند و ارائه خدمات صحی و بر زمینهای آموزش زبان و زمینه آموزش های فنی و حرفه‌ای برای اونا از جمله مواردی بود که مقامات یونانی با ما وعده دادن که این کارا را انجام میدن.
همچنان به گفته وزیر مهاجرین افغانستان، مقامهای ترکیه تعهد کردند که پناهجویان افغان را از آن کشور اخراج نکنند، بلکه روند برگشت آنها به صورت داوطلبانه باشد. آقای بلخی گفت که این افراد تحت حمایت حکومت ترکیه یا سازمان بین المللی مهاجرت به افغانستان برمیگردند و در داخل افغانستان توسط هلال احمر ترکیه تحت پوشش برنامه‌های حرفه‌ای قرار گرفته و صاحب کار می‌شوند.
یک جلسه با وزیر داخلی ترکیه داشتیم که تاکید شد سر مسئله جلوگیری از اخراج اجباری و کار کردن سر پروسه عودت داوطلبانه و حمایت از عودت داوطلبانه، و ای که یک تفاهم نامه کارگری یا اعزام کارگر بین افغانستان و ترکیه امضا شود که بر اساس او تفاهم نامه افغانایی که برای کار در ترکیه میرن بتوانند به شکل قانونی در اونجا حضور پیدا بکنند و بتوانند کار بکنند در اونجا.
اما زاکره حکمت، یکی از مسئولان انجمن همبستگی پناهندگان افغان در ترکیه، به صدای آمریکا گفت که مکنون پناهجویان افغان در ترکیه وضعیت بدی دارند. به گفته خانم حکمت، از سپتامبر سال گذشته به این طرف امور رسیدگی به پناهندگان از دفتر امور پناهندگان ملل متحد و اداره مهاجرت ترکیه واگذار شده و شرایط قبولی هم مشکل شده است. خانم حکمت افزود که میزان قبول پناهجویان افغان در ترکیه اندک است و برعکس کسانی که دوسیه هایشان رد میگردد افزایش یافته است.
قراردادی که بین دولت افغانستان و دولت ترکیه امضا شد، طبق او قرارداد تقریبا 31,000 پناهنده افغان در سال 2018 به افغانستان دیپورت شدند. و این تنها آمار 2018 است، فعلا 3 ماه از 2019 هم گذشته، به 3 ماه جریان داره. طور اجرا میشه این تفاهم نامه ها که اکثر مردم با وجودی که امنیت جانی در افغانستان نداره، با وجود که خودش با رضایت خودش خواهد افغانستان برگرده، اما نظر به دلایلی مجبور میشه تا برگشت داوطلبانه را امضا کرده و پس به افغانستان برگرده.
همچنان خانم حکمت افسود، پناهندگان افغان حین برگشت به افغانستان توسط هیچ کشور یا نهاد حمایت نمیشوند، بلکه تمام مصارف را باید خودشان بپردازند. به گفته خانم حکمت، بر اساس آمار ملل متحد تا ماه روان میلادی 172,000 پناهنده افغان در ترکیه ثبت شدند و شمار هم به صورت غیر قانونی که در هیچ اداره ثبت نشده اند در این کشور به سر میبرند. با این حال، وزارت امور مهاجرین از امضای دو سند مهم مهاجرتی در ششمین نشست وزرای کنفرانس روند بوداپست با حضور نمایندگان 72 کشور خبر داد که بر اساس این سندها رأی من و مبارزه با مهاجرت منظم، ایجاد سهولت در بازگشت و قبول مجدد مهاجران، مبارزه با باندهای قاچاق انسان و تنظیم شرایط مربوط به مهاجرت قانونی توافق شده است. همچنان حمایت از روند ادغام مهاجرین، تقویت تأثیرات مثبت مهاجرت برای توسعه کشورهای مبدأ و مقصد، تشویق به حمایت بین‌المللی از مهاجرین از دیگر توافقات این نشست بود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش های این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. جسیندا آردرن، صدر اعظم نیوزیلند، گفته است که با دنبال واقعات گلوله‌باری روز جمعه در شهر کرایست چرچ آن کشور، حکومتش در مورد آوردن اصلاحات در قانون حمل سلاح تصمیم گرفته است. تهاجم مسلحانه سوروس قبل در نیوزیلند مباحثات مختلف را در واشنگتن نیز برانگیخته است. سید عزیز الرحمن با جزئیات این گزارش.
از نیوزیلند تا پاکستان و ایالات متحده، غم و اندوه و حس آسیب پذیری میان مردم دیده می شود.
همیشه این حراس وجود دارد که آیا چنین چیزی در اینجا نیز اتفاق خواهد افتاد یا خیر.
عامل گلوله‌باری روز جمعه در نیوزیلند اظهارات نفرت آمیز و ضد مهاجرت را در فیسبوک خود نشر کرده بود و گفته می شود که در جریان حضورش در محکمه نشانه از ملی‌گرایی سفیدپوستی را نیز تبارز داده بود. چیزی که در نیوزیلند فکر نکردنی بود، در ایالات متحده آشنا به نظر می رسد. مثال های خوب آن حملات گسترده ناشی از نفرت بر یک کلیسای سیاه پوستان در ایالت کارولاینای جنوبی و یک کنیسه یهودیان در ایالت پنسیلوانیا می باشد.
زمانی که تنفر و سلاح یک جا شود، نتیجه خوب نیست.
عقیده ملی‌گرایی سفید پوستان که یک زمان از دید مردم پنهان بود، حالا به گونه علنی در جامعه آمریکایی دوباره ظهور کرده است. تازه ترین مورد آن واقعه شهر شارلتزویل ویرجینیا در سال 2017 و نیز ادامه همچون نظریات در صفحات اجتماعی می باشد.
آنان به این باورند که سفیدپوستان اروپایی تبار نسبت به غیر سفیدپوستان بدتری دارند. ابراز مفکوره توافق طلبی سفیدپوستان در جامعه رو به افزایش است.
رئیس جمهور دونالد ترامپ سریعا واقعات گلوله‌باری نیوزیلند را تقبیح کرد.
این یک عمل ناگوار است. من به صدر اعظم نیوزیلند گفتم که ایالات متحده 100% در کنار آنان قرار دارد.
ولی رئیس جمهور ترامپ گفت فکر نمی کند که تفوق طلبی سفید پوستان یک تهدید رو به افزایش در جهان باشد و اضافه کرد که آن اظهارات مهاجم نیوزیلند را نیز ندیده است که بر اساس گزارش ها از ترامپ ستایش کرده و او را یک سمبول از تبارز مجدد هویت سفید پوستان خوانده است. در واقعه مرگبار شهر شارلزویل ویرجینیا، ترامپ هر دو سفید پوستان تفوق طلب و اعتراضات علیه آن را ملامت کرد و این کار او انتقادات شدید را برانگیخت. دونالد ترامپ در مورد پناهجویان فاقد اسناد و کشورهای اصلیشان نیز اظهارات تحقیرآمیز داشته است. اما قصر سفید می گوید که رئیس جمهور ترامپ یک شخص تفوق طلب سفید پوست نیست.
فکر نمی کنم که نسبت دادن مهاجم نیوزیلند به حیث حامی دونالد ترامپ کار مناسب باشد. او یک شخص مشوش و بدکار است.
در پی غم و اندوه پس از واقعه نیوزیلند، یک جوان مسلمان در ایالت میشیگان مسیر پیشروح را چنین پیشنهاد میکند.
من دریافتم که کینه‌جویی نتیجه نمیدهد، بلکه محبت، خوبی، مهربانی و هر چیزی که کاملا برخلاف نفرت باشد نتیجه خواهد داد.
شنونده های ارجمند، این بود آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو و تلویزیون آشنا فراموش نکنید و نیز گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا را می توانید از طریق وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا دریافت کنید. می رسیم به ختم برنامه اول دری و اکنون توجه می فرمایید به بخش پشتو و برنامه رنا و گردانندگی نوشابه آشنا که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 پخش می شود. تا تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.